چقدر باید کار کنی؟ مرد میدان هیچ وقت گپ نمیزنه، حتی نمیگه چرا من. باید اقا دوسیه ها را زیر رو کنی که چشمایت خسته شد و نایق روی کار تمرکز داشته باشی که متوجه زمان نشوی. مسئولی که از نشستن پشت میزش و مشغول شدن به کار زمان را فراموش نکنه، ناوقت به خانه نره، صبحانه و نهارش دیر نشه، وقت اضافی بر کارش نمانه، معلوم است که مرد روزای سخت نیست. اقا باید روی کار تمرکز داشته باشی که فرصت کار دیگه ای پیدا نکنی. در مورد این مسئله خب گپ زیاد هست و ما هم تا پایان هفته با شما در این مورد صحبت میکنیم حتما، اما با ما باشید همچنان.
تنها ترین، تنها ترین مرد زمینم، وقت تو با شی من سروده از یقینم. تنها ترین، تنها ترین مرد زمینم، وقت تو با شی من سروده از یقینم. پیوند شب های شگفتن را بیامون، با من بمان تا من سخاوت را ببینم.
دوستان با شما هستیم و میخواییم مال چند تا پیامکتان بخونیم. ابو طالب حیدرزاده از مزار گفتن مرد میدان کسی است که اهل عمل و تلاش باشه و در هر جایی که قرار داره با وظیفه خودش و درستی عمل کنه. مریم نوری از غزنی گفتن سلام، تشکر از برنامه زیبای روی موج جوانی. مرد میدان این روزها کسی است که از حق زنان مظلوم افغانستان دفاع میکنه. میر محمود عارف از بامیان گفتن سلام، مرد میدان شجاع و با تدبیر هست و در هر شرایطی که قرار بگیره همیشه از حق و حقیقت دفاع میکنه. شگوفه رضایی از هرات گفتن که سلام، مرد میدان کسی است که از هیچ کس بجز خدا نمیترسه و وقتی که لازم هست وارد عمل میشه تا بر کشور و مردمش خدمت کنه و منفعت ملی و اسلامی را فدای منافع شخصی خود نمیکنه. علی رضا میهن دوست از تهران گفتن سلام، تشکر از برنامه خوب روی موج جوانی. سعی میکنم هر روز برنامه تان را بشنوم و خیلی استفاده میکنم از برنامه زیبا و مفیدتان. ما هم تشکر میکنیم از شما خوبان و عزیزان و همراهان همیشگی و صمیمی ما. لطفاً با بخش پایانی برنامه هم با ما باشید.
گلانه
نوشتند مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی آنقدر با تحصیل علوم عقلی و نقلی علاقه داشت که شبها کمتر میخوابید و کتابهای متنوع و مختلفی پیش خود میگذاشت و اگر از یکی خسته میشد و دیگری میپرداخت و برای اینکه کسالت را از خودش دور کنه همیشه نزد خودش آب داشت و با او رفع کسالت و خواب میکرد. وقتی به کشف معضلات و مشکلات علمی ناعلم شد از شدت خوشی و انبساطی که به او دست میداد فریاد میزد و میگفت کجایند فرزندان پادشاهان که این لذت مرا ببرند؟ درباره علم و دانش و حکمت امام علی علیه السلام میفرمایند علم و دانش بلند گرداند و حکمت و فرزانگی رشد دهد. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. تشکر که با ما بودید. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
اعلام ساعت 6 به وقت افغانستان دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
واکنش طالبان و تهدید پاکستان برای انجام عملیات نظامی در افغانستان. عمران خان: زرداری هیچ اطلاعی از مسائل افغانستان ندارد. و نگرانی روسیه از نفوذ دوباره آمریکا در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. وزارت دفاع حکومت طالبان اظهارات اخیر رانا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان مبنی بر حضور تحریک طالبان پاکستان تی تی پی در افغانستان و حمله احتمالی به آنها در خاک افغانستان را تحریک‌آمیز و بی‌اساس خواند. اطلاعی این وزارتخانه می‌افزاید چون این ادعاهایی از طرف مقامات پاکستانی با آنکه مدارک و شواهد حاکی از حضور مراکز تی تی پی در داخل پاکستان است، روابط حسنه بین دو کشور همسایه و برادر را خدشه‌دار می‌سازد. وزارت دفاع دولت طالبان در ادامه با تأکید بر لزوم حل هر گونه مشکلات از طریق تفاهم ادامه داد: افغانستان بی صاحب نیست. ما مثل همیشه برای دفاع از تمامیت ارضی و استقلال کشور آماده دفاع هستیم و در دفاع از کشور عزیز خود از هر کس خوبتر تجربه داریم. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم در این باره می گوید افغانستان خواهان روابط خوب با پاکستان است، اما مقامات این کشور باید مراقب سخنان خیش باشند. مجاهد گفت هیچ کشوری حق ندارد به خاک کشور دیگری حمله کند. هیچ قانونی در دنیا وجود ندارد که چنین تخلفی را مجاز بداند. اگر کسی نگران است پس میتواند آن را با امارت اسلامی به اشتراک گذارد. امارت اسلامی نیروهای کافی دارد و میتواند اقداماتی انجام دهد. وزیر داخلی پاکستان اخیراً در پاسخ به این پرسش که آیا اسلام آباد میتواند پناهگاه‌های تحریک طالبان پاکستان را در خاک افغانستان هدف قرار دهد میگوید، وقتی این مسائل پیش آمد اول با افغانستان که کشور برادر اسلامی ماست میگوییم این مخفیگاه‌ها را از بین ببرند و این مردم را با ما بسپارند، اما اگر چنین نشود آنچه شما پیشتر با آن اشاره کردید ممکن است. در این حال عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان گفت بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه کنونی کشور هیچ اطلاعی درباره اوضاع افغانستان ندارد. وی در گفتگو با خبرنگاران خاطر نشان که از سیاست خارجی دولت قبلی پاکستان قابل تقدیر بوده است و با دولت کنونی افغانستان روابط دوستانه برقرار بوده است. این اظهارات در حالی است که تنش‌های مرزی و دیپلماتیک بین افغانستان و پاکستان افزایش یافته است. یک عضو ارشد حکومت طالبان از تلاش این حکومت برای آزادی پناهجویان محبوس افغان در پاکستان خبر داد. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت داخلی طالبان امروز گفت تلاش‌ها به شدت جریان دارد تا هرچه زودتر مهاجران محبوس در زندان‌های پاکستان آزاد شوند. مسئولان طالبان در هفته‌های اخیر مذاکرات فشرده‌ای را با مسئولان سفارت پاکستان در کابل، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان و برخی مقامات دیگر این کشور در مورد حل مشکلات مهاجرین افغانستانی در پاکستان داشته و تلاش دارند تا هرچه زودتر به این موزل رسیدگی شود. تعداد مهاجران محبوس افغانستانی در زندان‌های پاکستان حدود 1400 تن اعلام شده که بیشترشان زن و کودک هستند. گروه تروریستی داعش با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت حمله روز گذشته به بخش نظامی میدان هوایی بین‌المللی کابل را به عهده گرفت و مدعی شد در این حمله 50 نفر کشته و زخمی شدند. بیانیه می‌افزاید کامل انفجاری در حمله به میدان هوایی کابل پیش از این نیز در حمله به مهمانخانه چینی‌ها در کابل دست داشت، اما پس از حمله از محل جان سالم به در برده بود. نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان از احیای نفوذ آمریکا در این کشور ابراز نگرانی کرد. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفت روسیه نگران تلاش‌های آمریکا برای به دست آوردن توانایی کنترل و اعمال نفوذ دوباره بر وضعیت کنونی افغانستان است. این مقام سیاسی روسیه همچنین از احتمال ایجاد تأسیسات نظامی آمریکا در کشورهای همسایه و دنبال نفوذ مجدد آمریکایی‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. واکنش طالبان به تهدید پاکستان برای انجام عملیات نظامی در افغانستان. عمران خان: زرداری هیچ اطلاعی از مسائل افغانستان ندارد. و نگرانی روسیه از نفوذ دوباره آمریکا در افغانستان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. از سومین سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی از سوی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل پایتخت افغانستان بزرگداشت به عمل آمد. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
از سومین سال روز شهادت سردار قاسم سلیمانی و دومین رویداد نگین سلیمانی از سوی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل پایتخت افغانستان بزرگداشت به عمل آمد. در این محفل شمار از نویسندگان و شاعران با سروده‌هایشان از این سردار سرافراز اسلام گرامی داشت به عمل آورده و رای او را به خاطر عزت اسلام و مسلمین جاودانه خواندند. در این محفل غلامرضا نجاری معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در سخنانش به ابعاد مختلف شخصیتی و زندگی مبارزاتی حاج قاسم سلیمانی اشاره نموده او را مرد خواند که حرکتش جز برای خدا و عزت اسلام نبود. توریست ها، سیونیست ها و امریکایی ها را در نقاط مختلف شرق میانه به زانو در آورد و دیدگاه امریکایی ها در خاور میانه جدید را به خواب تعبیر ناشده مبدل کرد.
ما معتقدیم قاسم سلیمانی آرامش امت اسلامی بود. به عنوان فرمانده نیروی قدس برای آزادی قدس چطور؟ او یکی از درخشانترین و موفقترین حوزه های فعالیتش کمک مردم فلسطین بود. وقتی او وارد میدان جنگ با صهیونیست ها شد، فلسطینی ها با قطع سنگ می جنگیدن. او کاری کرد که امروز نوار غزه، کرانه باختری و شمال فلسطین شجاعانه با سلاح می جنگن. به طوری که صهیونیست ها به دور خود دیوارهای بلندی کشیده تا فلسطینیان از نفوذ در آن خودداری شدند. حاج قاسم اسرائیل را با دست خودش زندانی کرده بود و برای همین مورد غضب دشمنان اسلام قرار گرفت. در واقع سردار سلیمانی مایه آرامش امت اسلامی بود. یکی از درخشانترین و موفقترین حوزه های فعالیت او کمک به مردم فلسطین و سپس عراق و سوریه بود. او در میدان جنگ لبنان در برابر صهیونیست ها و در مدیترانه و سوریه ایستاد تا بلاد اسلامی و مسلمانان دیگر به خاطر وحشیگری های توریست ها یه دارش در خطر قرار نگیرند. زندگی در سخت‌ترین خطرها هنر او بود. او سیاست های آمریکایی ها را برای ایجاد یک خاورمیانه جدید به شکست کشاند. حاج قاسم معتقد بود آمریکا از اسلام سیلی خورده است و سیلی بزرگتر زمانی است که آخرین سرباز آمریکایی از کشورهای اسلامی خارج شود و معتقد بود این حقیقت نزدیک است. سردار سلیمانی نه پشت میز می‌نشست و نه در خانه‌اش می‌خوابید. کوه‌ها و دشت‌ها او را بیشتر از خیابان‌ها می‌شناختند. او مجاهدین کوه‌های هندوکش را بهتر از دیگران می‌شناخت. با مجاهدین افغانستان از نزدیک آشنا بود. جنگ‌های افغانستان، جنگ‌های داخلی افغانستان دل او را ناراحت می‌کرد.
نجاری سلیمانی را دلسوز امت اسلامی و مردم افغانستان، سوریه و عراق خواند که با مجاهدین و کوپایه‌های هندوکش آشنا بود. معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران سلیمانی را خار چشم صهیونیست‌ها، استکبار غرب به ویژه آمریکا و تروریست ها عنوان داده گفت وقتی آمریکایی‌ها دیدند که چاره دیگری ندارند که اقدام به ترور این سردار سرافراز اسلام نمودند و به دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا قاسم سلیمانی و امراهانش به شهادت رسانیده شدند.
اما دشمنان اسلام و در رأس آنها آمریکا که سردار سلیمانی را مانعی بزرگ در سر راه منافع خود می‌دیدند، در اقدام شرارت‌آمیز برای از میان برداشتن او برنامه‌ریزی کردند. بامداد جمعه 13 دی ماه 98 1398 خورشیدی در حمله جوانمردانه موشکی بالگردهای آمریکایی به دو خودرو در فرودگاه بغداد، سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و ابو مهدی المهندس معاون نیروی مردمی عراق الحشد الشعبی و همراهان دیگرشان در این حمله هدف قرار گرفته شهادت رسیدند. این حمله با نظارت و دستور مستقیم رئیس جمهور وقت آمریکا انجام شد. پیکر شهید سلیمانی و همراهانش در شهرهای مختلفی از عراق و ایران تشییع شد. او از چنان محبوبیتی برخوردار بود که میلیون‌ها نفر در مراسم تشییع جنازه او شرکت کردند و یکی از بزرگترین تشییع جنازه‌های تاریخ ایران برای ایشان برگزار شد. شخصیت وجودی حاج قاسم چندبعدی است. نکته مهمی که مقام معظم رهبری فرمودن آن است که مکتب ایشان را باید مورد مطالعه قرار داد. یکی از وجوه مهم شخصیتی حاج قاسم توان منحصر به فرد ایشان در تولید قدرت ملی و بین‌المللی برای جهان اسلام و جبهه مقاومت بود. حاج قاسم شخصیتی فراگیر، فراحزبی و به معنای واقعی کلمه سرباز ملت بود. حیات حاج قاسم وحدت ساز و شهادت ناجوانمردانه ایشان که مصداق بارز تروریسم سازمان یافته بود باز هم اجماع ساز بود. شهادت ایشان هم قدرت ساز بود و هم تشییع کم سابقه شهید سلیمانی را دیدیم که نشان داد یک نظامی میتواند به حدی محبوبیت ملی و فراملی دست بیاورد که افراد از مناطق مختلف در تشییع جنازه او شرکت کنند. ما همچنان ابعاد وجود ایشان را جاری در منطقه میبینیم. ایشان چهره بین‌المللی مقاومت بود و ما آثار تجلی این چهره را روز به روز مشاهده میکنیم.
همچنان غلام حسین شیرزاد، مقدم رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل و شخصیت سلیمانی اشاره نموده گفت قاسم سلیمانی از جمله شخصیت ها است که با الهام از مکتب محمدی، مکتب حسینی و مکتب پیشوای بزرگ و معمار انقلاب اسلامی خمینی و خامنه‌ای در عرصه جهانی با خون خود مکتب شهید سلیمانی را پیریزی کرد. امروز توجه میلیون ها انسان آزاده و عاشق را به خود جلب کرده است. در مراسم بزرگداشت از سردار سلیمانی واحدی مدیر حلقه ادبی پردیس واژه عشق و شهادت را مورد کنکاش قرار داده گفت سردار به خاطر معشوق و عزت امت از خود و تعلقات خود به خاطر عشقی که به الله و مسلمانان و امت داشت گذشت.
بحث عشق بود، اما بحث شهادت حدیث شریف به من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من عرفنی احبنی و من احبنی عشقنی و من عشقنی عشقته و من عشقته قتلته و من قتلته فعلی دیته و من علی دیته فانا کسی که مرا بشناسد عاشق من خواهد شد و آن که عاشق من خواهد شد او را خواهم کشت و آن که او را کشتم دیه او خواهم بود. قول فایز به تیرم زد کمان افکند بر پشت که یعنی مو ندانم کی تو را کشت. بله واقعا کسی که کشته میشه ظاهرا قاتل معلوم نیست، معلوم نیست سردار بزرگوار ما را کدام جنایتکار پلیدی کشته، آیا ترامپ بوده یا کسی دیگه، اما نه نه، اصل معشوق حقیقی و معشوق اصلی است که او را خواسته، چنان که خود سردار در آخرین لحظات قبل سفری که داشتن در یادداشتی در دمشق می‌نویسن که حالا یادداشت کردم چون وقت کمه، ولی مفهوم اینه که خداوندا اول الهی لا تکلنی الی نفسی، خداوندا مرا به خودم وامگذار، خداوندا مرا پاک بپذیر و بدین سان است که او نیز میپذیرد.
در این محفل جمعی از علاقمندان و عاشقان حاج قاسم سلیمانی و استادان دانشگاه، علما، شاعران، کارمندان سفارت جمهوری اسلامی ایران و شهروندان کابل، پایتخت افغانستان شرکت ورزیده بودند و از این سردار بزرگ اسلام بزرگداشت و عمل آوردند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
نمایشگاه آثار هنری کودکان بنیاد خیریه رها در محل سالن اجتماعات و نگارخانه مرکز فرهنگی کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر هرات برگزار شد. در مراسم افتتاحیه این برنامه فرهنگی که با نمایش تصاویر و همچنین نماهنگ‌هایی از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی همراه شد، علاوه بر کودکان بنیاد خیریه رها، چهره‌های فرهنگی و فعالان اجتماعی شهر هرات نیز حضور داشتند. خالق نیا، نماینده فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات، در این مراسم با تبیین و تشریح مصادیق مکتب حاج قاسم سلیمانی پرداخت و با نقش و شخصیت والای این شهید بزرگ اشاره کرد و شهید سلیمانی را به عنوان الگو و نمونه‌ای در حمایت از محرومان، یتیمان، نیازمندان و همچنین مبارزه با ظلم جباران عنوان کرد. دعوت می‌کنم گفتگوی همکارم فیض احمد محمدی با محترم خالق نیا، نماینده فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات را شنونده باشید.
سلام شنونده های ارجمند، وقت شما بخیر. در آستانه سومین سالروز شهادت سردار قاسم سلیمانی، فرمانده ارشد سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران قرار داریم. به همین مناسبت بخش فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات کمک هایی را برای خانواده های مستضعف و نیازمند ولایت هرات توزیع کرده است. برای بحث بیشتر در همین باره گفتگو میکنیم با مجید خالق نیا، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات. جناب خالق نیا، وقت شما بخیر. در خصوص مراسمی که امروز برگزار شد و کمک هایی که برای افراد نیازمند توزیع شد، توضیحات بیشتری را ارائه بفرمایید.
جای محمدی خدمت رو عرض کنم که به مناسبت سوم سالگرد شهادت سردار دلها سردار از شهید هاشم قاسم سلیمانی در ادامه کمک های سلسله وار جمهوری اسلامی ایران به مردم شریف هرات افغانستان امسال با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی برای بخشی از جامعه این مردم از در هرات تصمیم برای این گرفته شد که کمک های اهدایی در نظر گرفته بشن که انشاءالله بتونه کمک کنه و بخشی از آلام و کمبودهایی رو که بر زندگی این عزیزان متعرض شده رو بتونه تحت شعاع قرار بده. این در ادامه اون کارهای انسان دوستانه و بشر دوستانه جامعه خیرین ایرانی بوده که امروز اتفاق افتاد و در واقع برای این خانواده های عزیز این فضا مهیا شد خدمات داده بشه.
جناب خالقی‌نیا، یکی از اهدافی که شهید سردار سلیمانی همواره دنبال می‌کردند همین توجه به اقشار مستضعف جامعه بوده. همواره در سخنرانی‌هایشان شنیدیم و در سفرهایی که داشتند و ملاقات‌هایی که با خیلی از خانواده‌ها انجام می‌دادند، عمدتاً افراد نیازمند جامعه در محراق توجه بود و تأکید می‌کردند که اگر سعادت و فلاح دارایی نمی‌خواهیم، حتما به افراد نیازمند جامعه کمک و همیاری بکنیم. قطعا اقدام امروزی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران مبنی بر توزیع مواد غذایی و کمک ها به افراد نیازمند جامعه میشه گفت که پیروی درست از مکتب این شهید والا مقام است. خدمت هستم جای
محمدی، سوال خوبی رو فهمیدیم، یعنی مطلب خوبی رو اشاره فهمیدیم. اون چیزی که ما امروز شاهد هستیم در مورد کمک های هم نوعی و بشر دوستانه، این بخشی از مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی هست و اون اصالت و کمک به هم نوع خود. ایشون در زمان حیات خودشون هم ما میبینیم که در ایام زلزله، در ایام سه و اساساً قلب ایشون همیشه برای محرومین و نیازمندان میتپید. در هر جا و در هر گوشه‌ای که فضایی مهیا میشد از این موضوع در واقع استقبال میکرد و در پی اون بود. امروز کاری رو که ما شاهد بودیم برگرفته از مکتب شهید بزرگوار بوده است و آرزو میکنیم که انشاءالله خداوند توفیق بده که انشاءالله این مسیر هم ادامه پیدا بکنه.
آقای خالقی‌نیا، برنامه امروزی شما یکی از برنامه‌هایی است که به مناسبت سالروز شهادت شهید سردار سلیمانی در ولایت هرات راه اندازی شده بود. آیا بخش فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات برنامه‌های دیگری به همین مناسبت روی دست خواهد داشت؟
قطعی یقین نگو کنیم. ما از کرده خدمت از اطالی امسال اولویت اول موضوع وضعیت معیشت و اقتصاد مردم بود که بخش عمدهش رو تمرکز رو برای این گذاشتیم که بتونیم اینها رو در واقع بخشش رو بدون جامعه عمل رو گوشنی و کمک بشه که امروز ما شاهد بودیم. اما تو حوزه های آموزشی ما برنامه هایی رو در حوزه هنر ساعت داریم، پیشنهاد دادیم به عزیزان مرتبط در حوزه هنر ساعت که کارگاه آموزشی باشه که با علاقمندی ازم بتونیم کارگاه آموزشی هنر تئاتر اسلامی رو داشته باشه، چون اکنون که الان من با شما سخن میگم میزبان یکی از هنرمندان برجسته تئاتر کشور جمهوری اسلامی ایران هست، جامعه حسینی، که در امروز و روز گذشته که در واقع افتتاحیه برنامه نمایشگاه کودکان کار بود که به همت مرکز فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران به مدت 3 روز یعنی از دیروز امروز و فردا برگزار شد که اون هم یه برنامه حمایتی بود برای کودکان کار در حوزه بحث رنگ درمانی و در واقع حوزه نگارگری. من اینو میخوام عرض کنم، به هر حال این مجموعه تلاش همه در این هست که توسعه بخش این ظرفیتایی رو که در شهر عزیز هرات جان وجود داره ایشان.
آقای خالقی‌نیا، شهروندان حوزه غرب افغانستان و به ویژه هرات مشتاق هستند بدانند که طی روزهای آینده، هفته‌های آینده مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات چه برنامه‌های دیگری روی دست خواهد داشت.
خدمت را عرض کنم که مجموع فعالیت‌ها و خدماتی که مرکز فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات داره بخش زیادیش متوجه در واقع ارتقاء آموزش و دانش افزاریه که با تأثیر این موضوع میتونه اشتغال رو ایجاد بکنه. میتونه در واقع خود کفایی رو یا در واقع به نوعی بتونه تقویت بکنه سرپرستان خانوار رو در ایجاد اشتغال. یکی ما در ماهای گذشته دیدیم نمایشگاهی در مشهد برگزار گشت، نه تنها نمایشگاه هرات جان، که در واقع هنرمندان و سرپرستان خانوار و خیلی از هنرمندان اونجا تونستن آثار خودشون رو به نمایش بذارن، بعدن ارتباط خوبی با حوزه هنری و نمایشگاه‌های اقتصادی برقرار بشه و حتی بخش از آثار خودشون رو بتونن به بازار ارائه بدن. این یا ما ادامه اون رو ما در برگزاری کارگاه‌های آموزشی و دانش‌افزایی در حوزه هنر نوین عکاسی می‌بینیم که به طور مستقیم کمک می‌کنه به ارتقاء دانش این عزیزان در جهت توسعه این علوم. خب این بخش از در واقع برنامه اصلی مرکز فرهنگی است که مناسبات خودشو در حوزه علمی، دانشگاهی، هنری، نمایشگاهی، دانشگاهی بتونه اینو ظرفیت هایی رو که در کشور جمهوری اسلامی ایران هست برای مردم عزیزمون در افغانستان مهیا بکنه. شما آگاه هستین که این فعالیت ها رو منحصر به طیف به گروه خاصی نمی کنه، یا مثلا هنرمندان یا معلمان، یا ما مثلا مرمان مثلا میخوام عرض کنم ما حتی در حوزه مراکز امور خیریه که کارهای رضاکارانه رو برای حوزه کودکان کار، مثلا کاری رو که ما اخیرا دیدیم در شب یلدا که تمام مقامات و سرکنسولگری محترم و مرکز فرهنگی در هتل ارگ هرات میزبان عزیزان پرورشگاه خواجه عبدالله انصاری بودن، اونجا ضیافت شام با هم بودیم و چه اتفاقات خوبی رو بعد رقم زده شد تو موضوع آموزش مربیان اینها که در ایران برگزار شد، یا دوره آموزش تخصصی که ما برای افراد رضاکار و روانشناسان مرکز بنیاد خیریه رها در ایران برگزار کردیم. میگو کنید اینها همه و همه در این هست که به نوعی بتونه کمک بکنه و توسعه ببخشه. اما خواهش من و درخواست من از عزیزانی که تو این حوزه دستن در کار هستن این هست که ما تمام تلاش خودمون رو برای این رفع محرومیت در جهت ارتقاء دانش، صلح، امنیت، ثبات، که این همه متأثر از این ارتقاء رشد رسانه‌ای، ارتقاء رشد آموزشی هست، نشأت میگیره علمی و دانشگاهی. من میخوام یه خبری رو بدم در مورد افرادی رو که ما تونستیم در شهر هرات با استعدادهای بسیار خوب شرایط تحصیل رو در مقاطع ماستری و مقاطع دکتری داشته باشن و بتونن برگردن و مردم خودشون خدمت بکنن، مردم عزیز هرات و افغانستان. خواهشم اینه که از کسانی که توی این حوزه هستن کارهای خیرخواهانه و انسان دوستانه انجام میدن تلاش بیشتری داشته باشن. جامعه با کمبودهای رو و جمهوری اسلامی ایران جامعه خیریه همیشه تلاش خودش رو داشته که بتونه بخشی از کار رو اینجا بتونه به عهده بگیره و کمک کنه. امروز هم کاری که اتفاق افتاد از جنس همین کارهای در گذشته اتفاق افتاده بود و فعالیت‌های انسان دوستانه.
ممنون هستیم از شما آقای مجید خالقی‌نیا، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات.
آرزوی خوشبختی، سلامت، صلح، امنیت و شادمانی برای شما و شنوندگان. همیشه آرزو می‌کنیم که سلامت تندرست باشید.
همچنان با شما هستیم. با ادامه سرویس خبری این ساعت دعوت میکنم گفتگوی همکارم خانم سلطانی با عباس حسنزاده پیرامون سال روز شهادت سردار سلیمانی رو هم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. فردا 13 جدی سال روز شهادت سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. در 3 جنوری سال 2020 در حالی که با دعوت رسمی مقامات عراق به این کشور سفر کرده بود، در حمله هوایی نیروهای آمریکایی نزدیک فرودگاه بغداد به همراه ابو مهدی المهندس نائب رئیس بسیج مردمی عراق و 8 نفر از همرزمانش به شهادت رسید. در این باره بیشتر صحبت میکنم با آقای عباس حسنزاده، آگاه مسائل دینی و سیاسی. سلام، وقت شما بخیر. شما در این مورد مطالعاتی داشتید. در اول از شخصیت والای شهید سردار سلیمانی برای من بگوید لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان نهایت گرامی، به استحضار میرساند که سردار شهید حاج قاسم سلیمانی یکی از شخصیت ها و چهره های تاثیرگذار در منطقه و جهان به شمار میره و یکی از مبارزان بر ضد تروریسم بین الملل که در این سالیان اخیر با توطئه هایی که چیده شد بر ضد مسلمانان و به خصوص شهرهای زیارتی و قبور ائمه معصومین علیهم السلام تلاش کردن برای تخریب آنها و برای از بین بردن چهره های مسلمان و همچنین خانواده های مسلمان با مبارزه شدید در برابر آنها به پیروزی نائل آمد و این دستاورد بزرگ سبب شد که دشمنان اسلام فکری بکنند که چگونه این سردار بزرگ و فرمانده محبوب را در میان مسلمانان از بین ببرند و به قول خودشان به پیروزی برسند. که شهید سلیمانی با طرح‌ها و برنامه‌های مختلفی که در مسیر امنیت منطقه تلاش می‌کرد در حقیقت با حفظ ارزش‌های اسلامی و همچنین با درک واقعیت‌های منطقه که مردم منطقه باید خودشان سرنوشتشان را به دست بگیرند و هر کس و هر کشور به جای خودش مستقلانه تصمیم گیری داشته باشند بدون تجاوز و بدون هجمه ها و تجاوزات و حمله های نظامی و فرهنگی به کشورهای اسلامی مردم تصمیمات خود بگیرند که این هدف اصلی شهید حاج قاسم سلیمانی بود و برای مبارزه با دشمنان و تروریسم بین الملل تلاش کردند و در این مسیر به شهادت رسیدند.
درست شما اشاره به مبارزات و اهداف شهید سردار سلیمانی داشتید. در طول مبارزاتشان مخصوصا در خاورمیانه چه اهدافی را دنبال میکردن؟
شهید حاج قاسم سلیمانی در حقیقت با سفرهایی که به منطقه و کشورهای اسلامی و در میان مسلمانان داشت تلاش میکرد حفظ وحدت و انسجام در بین مسلمان ها وجود داشته باشه و هیچ گونه اختلاف بین شیعه و سنی که از اهداف بسیار دیرینه استعمار پیر کهن انگلیس و آمریکای امروز هست تلاش میکردن که مردم در اتحاد و وحدت و انسجام بسر ببرند و این اختلافات باعث ضعف بین مسلمانان میشه و به همین خاطر مسافرت هایی که انجام میداد برای انسجام بخشیدن جبهات مقاومت و همچنین امت اسلامی و کشورهای مختلف تلاش میکرد که تا حد را به این اهداف رسیده بود و در حین تکمیل این هدف و در راه این هدف به شهادت رسید.
بله، مبارزات شهید سلیمانی چه تأثیری روی امت اسلامی داشته و چه پیامی را منتقل کرده؟
شهید سلیمانی با سفرهایی که به منطقه داشتند و همچنین دعوت از افراد تاثیرگذار و شخصیت‌های تاثیرگذار کشورهای مختلف اسلامی و همچنین علما با دید و بازدید با آنها، مشورت با آنها توانستند یک موضع بسیار خوب را اتخاذ بکنند که هیچ گونه تفاوت بین مذاهب مختلف وجود نداره و در میان شیعیان هم تلاش میکرد که وحدت وجود داشته باشه و از اختلافات دوری بگذنه تا انسجام و قدرت و توانمندیشان بالا بره و به همین خاطر این تلاش ها انجام شده و نتایجی از این تلاش ها هم گرفته شد که بحمدالله در این مسیر گام های استواری را برداشتن و سفرهایشان به کشورهای منطقه و بین نیروهای امت اسلامی توانستن تاثیرگذار باشه و همچنین برای روحیه دادن مسلمانان که در برابر کفر جهانی استادگی بکنن و تسلیم خواسته های کشورهایی که دارای مفکوره های استعماری هستن و استکباری هستن در برابر اونها استادگی و مقاومت بکنن و مردم مسلمان را انسجام ببخشند و در کنار همدیگه زیست و زندگی مسالمت آمیز داشته باشه و در هر جا توطئه هایی را از سوی دشمن ببینه اونا را در جا خفه بکنن که این از جمله اهداف بلند شهید حاج قاسم سلیمانی بود و در حقیقت او یک ولایت مدار همیشه در صحنه بود که با اطاعت از رهبری توانست به این مسئله بزرگ دست پیدا بکنه.
سپاسگزارم از حضور شما آقای عباس حسنزاده، آگاه مسائل دینی و سیاسی، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها را در ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان خواهید شنید. تا آن زمان از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:00 و 6:00 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سلامت.
برنامه با موضوع گردشگری یا توریسم سلامت در ایران. به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام همراهان گرامی، با برنامه سیر و سلامت از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این قسمت از مجموعه برنامه سیر و سلامت قصد داریم به معرفی مکانهای گردشگری درمانی طبیعی که در ولایتهای مرکزی، قزوین و یزد ایران واقع شدند بپردازیم. از ویژگی‌های طبیعی این ولایت‌ها وجود چشمه‌های آب گرم و آب معدنی متعدد هست که خواص درمانی این مناطق برای گردشگرانی که برای درمان سفر می‌کنند جالب توجه است. چشمه های آب گرم ولایت مرکزی با عنوان یکی از جاذبه های طبیعی با خواص درمانی گردشگران سلامت را به سوی خود می خواند. آب گرم محلات یکی از مهمترین چشمه های معدنی ولایت مرکزی است. این شهر یکی از خوش آب و هواترین مناطق ایران است و به خصوص در بهار و تابستان پر از گل های زیبا و رنگارنگ می شود. با محلات به خاطر باغ‌ها، مزارع پرگل و هوای مطبوعش هالند ایران و بهشت افسانه‌ای ایران می‌گویند. گرم محلات از دیرباز مورد توجه گردشگران زیادی بوده. برخی سابقه استفاده از این چشمه ها را مربوط به دوره باستان می دانند که تا امروز ادامه پیدا کرده. در سال 1350 استفاده زیاد از این چشمه ها باعث شد یک مجتمع آب درمانی در محل مظهر چشمه ساخته شود که دارای دو بخش مجزا برای خانم ها و آقایان است و هر کدام از این بخش ها هم دارای استخر و دوش های مجزایی می باشند. منطقه شامل شش چشمه کوچک و بزرگ است که نام‌هایی متناسب با خاصیت درمانی این چشمه‌ها دارند: شفا، حکیم، دنبه، سلیمانیه، سودا و روماتیسم اسم چشمه‌های این منطقه است. آب این چشمه‌ها از نوع آب‌های گرم عمقی است که بیشتر از بخار خمیره سنگ‌های سوزان درون پوسته زمین به وجود می‌آید و به سطح زمین می‌رسد. عمق این نوع آب‌های گرم گاهی به 20,000 متر و گرمای بعضی از آنها تا 100 درجه می‌رسد. چشمه حکیم از بقیه دمای کمتری دارد. از ویژگی‌های بارز چشمه آب گرم محلات، ترکیب آب‌های سولفاتا و کلسیک در آن است و به همین دلیل از دست آب‌های هیپورتورمال محسوب می‌شود و در درمان بیماری‌های کبدی، صفراوی، کلیوی و دستگاه گوارش و به ویژه بیماری‌های روماتیسمی استخوانی و پوستی مفید است. گاز رادون این چشمه نیز موجب درمان بیماری‌های ریوی می‌شود. برخلاف بیشتر آب‌های گرم، در چشمه آب گرم محلات از بوی نامطبوع گوگرد که بسیاری را از رفتن به چشمه‌های آب گرم باز می‌دارد، خبری نیست. دمای آب این چشمه 48 درجه سانتیگراد است و به خاطر وجود منیزیم، کلسیم، سدیم، یود، آهن، آمونیاک و فلور هر ساله افراد زیادی که با دردهای عضلانی و مفصلی و بیماری‌های عصبی دچار هستند برای استفاده درمانی از این آب گرم به این منطقه سفر می‌کنند. درمان سیاتیک، روماتیسم، تسکین پادرد، کمردرد، گرفتگی عضلانی و عصبی و التیام پیدا کردن بیماری‌های پوستی و قارچی مثل درماتیت مزمن و اگزما از دیگر خواص این چشمه است. همچنین آب این چشمه خواب‌آور است و اشتها را زیاد می کند. آب گرم شهر کوچکی در قزوین است و از توابع شهر آوج محسوب می شود. بسیاری از افراد با امید تسکین دردهایشان به این آب گرم می آیند. آب مجموعه آب گرم ارشیا از چشمه خرقان تأمین می شود و به همین دلیل به آب گرم خرقان هم معروف است. این مجموعه آب گرم دارای استخر عمومی و خصوصی است، اما دارای امکانات زیادی نیست. رسوباتی که از دوره چهارم زمین شناسی در اطراف آن وجود دارد باعث شده آب گرم خرقان خاصیت درمانی زیادی داشته باشد. آب این چشمه آهکیست و بعضی از پزشکان برای دردهایی مثل روماتیسم، دردهای عصبی، سیاتیک، سنگ گرده، اگزما و درد مفاصل استفاده از آن را توصیه می کنند. همچنین استفاده از این آب گرم برای درمان عفونت دستگاه گوارش هم مفید است. بخار آن هم میتواند عفونت مجاری تنفسی، برانشیت و ورم گلو را تسکین بدهد. چشمه خرقان در انتهای جنوبی گسلی قرار گرفته که در آن منطقه وجود دارد. در گذر سالها و به دنبال حوادث طبیعی مثل زلزله و رسوب گذاری آب، خط این گسل تغییر کرده و در کنار جاده می شود تپه ای از جنس سنگ آهکی را دید که تا 20 متر بالا رفته است. طبیعت
طبیعت زیبای یزد از قبیل چشمه ها، کویر و درختان کهنسال جزئی از جاذبه های گردشگری این شهر هستند که این منطقه را به عنوان عروس کویر معرفی کردند. عروسی که با تمام سختی های کویر ساخته شده و به سختی آب را از زمین و زمان به قرض گرفته تا جاذبه های طبیعی یزد را در بستر کویر بگستراند و یزد را نگینی سرسبز بر انگشتر طلایی کویر سازد. یکی از بهترین فصل های سفر به این منطقه پاییز است. در واقع آب و هوای پاییزی و نسبتاً سرد کویرهای مرکزی ایران در کنار امکانات متنوع کمپ‌های کویری موجب شده که این مناطق و به ویژه کویرهای یزد از محبوبیت‌های بالایی در میان گردشگران برخوردار باشند و در زمره پرطرفدارترین دیدنی‌های یزد قرار گیرند. چشمه غربال بیز با طبیعت زیبای خود بهشتی در دل کویر است. نام آن نیز از حفره‌های متعدد موجود در دامنه کوه غربال بیز گرفته شده. آب این چشمه همیشه زلال بوده و با اینکه از دل کوه خارج می شود، ماهی‌های روشن و کوری را با خود همراه دارد که در دل زمین و داخل کوه تولید مثل و رشد می کنند و منبع غذایی پرنده‌های ماهی‌خواری هستند که در فصل کوچ از شمال به جنوب می آیند. این چشمه از چشمه‌های باستانی منطقه است و آثار تاریخی متعددی چون سفال، مفرق و مجسمه در اطراف آن به دست آمده است. از این چشمه در کتاب‌های تاریخی مربوط به این خطه بارها یاد شده است.
مجموعه تفریحی غربال بیز.
غربال بیز یک جای دلنشین، دلنگی،
حس خوب، حال خوب، خیلی عالیه.
از زیباترین پدیده های طبیعی و تاریخی ایران.
از لحاظ تاریخی قدمتش به قبل دوره اشکانیان است.
اقوام به سلسله زیادی در کنار این زندگی که کردن.
نام غربال بیز به دلیل حفره های متعدد دامنه کوه بر این منطقه گذاشته شده.
فقط چشمه بر خدایه که بارون بیاد برگین کوه این چشم جاریشه.
اگر بارنی برفنی ها شاید میره تا یک ماه کلودی همین بیشتر دامه نداشته باشه.
درختان بید صدای آوای دلنشین آب به آدم ها آرامش میدهد.
یه حس محیط شهر آدم میاد بیرون، یه آزاد میشه، یه هوای تازهی بهش میخوره.
من از اینجا که بینام این جمعه سر میگیرم، من اونم بخاطر هوای اینجا، بخاطر فضای طبیعتش که من اینجا.
این تفرجگاه میزبان لحظات خوش گردشگران و میهمانان است.
اینجا آب و هواش خوبه، مناسبه، خوش میگذره، خوبه،
خیلی محیط آرام بخشیه.
با سفر به اینجا میتونید دوردست ها رو در دست بگیرید و از فراغت ها فرصت بسازید و از طبیعت بکر و زیبای اینجا لذت ببرید.
چشمه مرتضی علی یکی دیگر از چشمه های این منطقه است که در دل کویری گرم و سوزان قرار گرفته و مکانی دیدنی و بسیار عجیب است. طبیعت بی‌نظیر این منطقه و مناظر بکرش چشم هر گردشگری را مجذوب خود می کنند. برای گردشگرانی که هر ساله از بخش‌های مختلف ایران و کشورهای خارجی برای دیدن چشمه آب گرم مرتضی علی طبس سفر می‌کنند، با عنوان شگفت‌انگیزترین اثر طبیعی شناخته می‌شود. چشمه مرتضی علی در دره‌ای در نزدیکی‌های روستای خرب قرار گرفته است. چشمه
چشمه مرتضی علی از آن جهت اعجاب انگیز است که در بستر رودخانه شاهد وجود آب گرم و سرد به صورت مجزا هستید. شاید باورش برایتان سخت باشد و کمتر جایی به توان چنین پدیده نادر و بی‌نظیری را دید، ولی در چشمه آب گرم مرتضی علی طبس و در کاله سردره شما با این پدیده شگفت انگیز روبرو خواهید شد. برای اینکه این پدیده جالب را تجربه کنید، می توانید همزمان یک پای خود را در آب گرم و پای دیگر خود را در آب سرد رودخانه قرار دهید. در مسیر رودخانه ای که از چشمه مرتضی علی طبس سرچشمه می گیرد هم که به پیش می روید، شاهد اختلاف دما خواهید بود. این چشمه به عنوان یکی از آثار ملی و طبیعی کشور ایران به ثبت رسیده است. علت اختلاف دمای آب در رودخانه ای که از منطقه مرتضی علی سرچشمه می گیرد این است که از دیواره سمت راست رودخانه آب گرم چشمه مرتضی علی وارد آب سرد رودخانه می شود و از آنجایی که آب گرم از لحاظ ساختاری و همچنین غلظت نسبت به آب سرد دارای اختلاف است، همین امر سبب شده که شما تا مسافتی 300 متری در بستر رودخانه شاهد این اختلاف دما که گاهی به 10 درجه سانتیگراد نیز می رسد باشید. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز سیر و سلامت رسیدیم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-717144 در افغانستان. تا حضور دیگر و برنامه دیگر از مجموعه سیر و سلامت، شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدایا رو نگه دارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، برنامه های رادیو دری را پی می گیریم با برنامه بعدی، یعنی برنامه انعکاس. انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند همراهان خوب رادیو داری، با افتخار به اتفاق همکارانم خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه انعکاس. در این برنامه حدوداً 35 دقیقه خدمتان هستیم. نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به برخی از مهمترین موضوعات روز. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. دوستای عزیزی که میخواین برنامه را از طریق سایت ما دنبال میکنن، میتونن که به سایت ما سر بزنن، parstoday.ir/dari. خدمتان هستیم با برنامه انعکاس، اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. تأکید ایران بر صلح و ثبات در افغانستان. و نگرانی پاکستان از تشدید حملات گروه تحریک طالبان. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده که ثبات افغانستان به نفع ایران است. کنعانی در نشست خبری هفتگی خود تأکید کرد هدف جمهوری اسلامی ایران تلاش برای تحکیم صلح و ثبات در افغانستان و همچنین کمک به مردم و ایجاد دولت فراگیر افغانستان است. و افزود تحکیم صلح و ثبات در افغانستان در امتداد منافع ایران است و ما برای تشکیل دولتی فراگیر در این کشور تلاش میکنیم. موضع ما در مورد مشکلات پیش آمده برای تحصیل دانشجویان دختر مشخص و مصلحانه است و برای کمک تلاش میکنیم.
جمهوری اسلامی ایران تلاش برای کمک به تحکیم و تقویت صلح و ثبات در افغانستان و کمک به مردم این کشور و ایجاد شرایط بهتری برای زندگی مردم و تأمین امنیت مردم افغانستان و همچنین کمک به تشکیل دولت